سر دو پیرو که تو بمرم با نیمی نگاه کر کجانم لیلا توی تو تا ابد یارم لیلا
سه عضوی بلندپایه‌ای شبکه حقانی شاخه از گروه تندروی طالبان از زندان در افغانستان رها شدند. سفارت آمریکا در کابل از این تصمیم حکومت افغانستان استقبال کرده است. شماری از سیاستمداران افغان و همین طور کاربران شبکه‌های اجتماعی از رهایی این رهبران طالبان انتقاد کردند. تحلیلگران شبکه حقانی را عامل خونبارترین حمله‌ها در افغانستان می‌دانند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز سه شنبه 12 نوامبر اعلان کرد که این سه فرد در عوض رهایی دو استاد دانشگاه آمریکایی کابل آزاد می شوند. این دو استاد دانشگاه آمریکایی در سال 2016 از سوی طالبان ربوده شده بودند. منابع شب گذشته تایید کردند که انس حقانی و دو همراهش از زندان بگرام آزاد شدند. این منبعها به شرط آشکار نشدن نامشان بر رادیوی افغانستان آزاد گفتند که این سه زندانی از محبس بگرام بیرون آورده شده و به محل نامعلوم انتقال یافتند. اما برخی رسانه ها خبر دادند که این سه زندانی راهی دوحه پایتخت قطر شدند. اما وحید مژده یک سیاستشناس افغان و از کسانی نزدیک به طالبان میگوید تا جایی که او معلومات دارد سه زندانی آزاد شده از سوی دولت افغانستان با قطر رسیدند. او گفت
تا جایی که ما حتی تلفن صداشون شنیدم بله قطر رسیدن اونا و البته در مورد دو تا زندانیای استادای پانتون هم تا جایی که ما میدونم از بعض منابع شنیدم که اونا هم تسلیم داده شدن به آمریکایی‌ها.
تا زمانی تهیه این گزارش دانشگاه آمریکایی افغانستان درباره رهایی استادانش اطلاعی به نشر نرسانیده است. این دو استاد کیوین کینگ از آمریکا و تیموتی اویکس از استرالیا می باشند. آقای غنی روز گذشته در یک سخنرانی که از تلویزیون این کشور پخش شد گفت حکومت تصمیم گرفته است برای هموار کردن راه گفتگوی روبرو با رهبران طالبان این افراد را با دو استاد دانشگاه مبادله کند. این در حالی است که طالبان حکومت مرکزی افغانستان را رژیم غیر مشروع نامیده و مذاکرات مستقیم را به شدت رد کردند. نام دو فرمانده طالبان حاجی مالی خان و حافظ عبدالرشید اعلام شده است. این دو نفر همراه با انس حقانی در سال 2014 بازداشت شده بودند. انس حقانی برادر خردی سراج الدین حقانی است که نفر دوم طالبان و رهبری شبکه حقانی می باشد. طبق اطلاع بخش افغانستانی رادیوی آزادی، انس حقانی در ماه اکتبر سال 2014 با حافظ عبدالرشید از سوی اداره استخبارات آمریکا بازداشت شد. او و همراهش در فرودگاه کشوری عربی بحرین بازداشت شده بودند. یک منبع طالبان در کویته پاکستان که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود، در صحبت با رادیوی افغانستان آزاد انس حقانی را یک از مهره های کلیدی شبکه حقانی خواند و گفت که او مسئولیت مالی این شبکه را به عهده داشت. در همین حال جان بس سفیر آمریکا در کابل این تصمیم رئیس جمهور غنی را یک تصمیم شجاعانه خواند و از طالبان طلب کرد که با یک حرکت انسان دوستانه زندانیان به ویژه زندانیان نیروهای حکومتی و استادان دانشگاه آمریکایی را آزاد بسازند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان قبلا گفته بود که انس حقانی خط سرخ حکومت افغانستان و مردم افغانستان است و مردم افغانستان این اجازه را به حکومت نخواهند داد که انس حقانی که قاتل مردم افغانستان است رها شود. پس از اعلان رهایی این عضو بلندپایه طالبان، سر و صدای در شبکه‌های اجتماعی برا افتاد و کاربران افغان از حکومت کشورشان انتقاد کردند که چگونه افراد را که در طرح‌ریزی و سرمایه‌گذاری حمله‌های خونین دست داشتند آزاد کرده است. مبادله این افراد در پی تلاش‌های نو برای انجام مذاکرات صلح میان طالبان و آمریکا صورت می‌گیرد. گروه حقانی در سال‌های اخیر حمله‌های گسترده‌ای را علیه غیر نظامیان در افغانستان انجام داد که باعث هلاکت صدها نفر گردید. بر اساس این گزارش‌ها، شبکه حقانی از سوی پاکستان حمایت می‌شود و بخشی از گروه طالبان در افغانستان است.
کارگران مجمع آماده سازی گاز جلاقودوق در ولایت قشقدریای ازبکستان گفتند یک مسئول شرکت روسی لوکویل آنها را تحقیر کرده توده گوسفندان نامیده است. بعضی از کارگران در صحبت با بخش ازبکی رادیو آزادی گفتند حادثه دو هفته پیش رخ داد، اما مراجعه آنها به مقامات محلی تا این دم بی‌نتیجه بود. در این باره من شعلای عبدالله برایتان گزارش می‌دهم. در نواری که دسترسی رادیو آزادی شد، دیده می شود مرد در سر کلاه شرکت نفتی لوکویل روسیه را دارد و کارگران را تحقیر می کند. منابع گفتند این مرد ایوان شیلوف، مسئول شرکت لوکویل ازبکستان اپریتینگ کمپانی است. یک کارمند شرکت گفت ایوان الکساندروویچ شیلوف از شهر پرمی روسیه به ازبکستان آمده است. کمالدین نصیروف نماینده لوکویل در صحبت با بخش ازبکی رادیو آزادی تصدیق کرد که واقعا شیلوف در اداره اساسی آنها در تاشکند کار میکند و بعد آن که بعد درخواستش درباره آشکار کردن نام کارگران ناراضی جواب رد گرفت جزئیات نداد و گفت چون این شکایت ها زیاد است و تنها بعدی درخواست رسمی معلومات خواهند داد. در نوار دیدن ممکن است که این مسئول لوکویل در ازبکستان کارگران محلی را تحقیر میکند و آنها را توده یا رمه گوسفندان صدا میزند و میگوید به خانه اتون روید، به دهه خود. در ویدیوی تقریبا 2 دقیقه‌ای کارمندی لوکویل بیش از 20 بار دشنام داده است. یک کارمندی لوکویل ازبکستان به شرط فاش نشدن نامش گفت این ویدیو در کارخانه حصار ثبت شده است و گفت مردی که دشنام میدهد ایوان الکساندروویچ شیلوف است و در اداره اساسی لوکویل در تاشکند کار میکند. این ویدیو در بین کارگران پخش شده است و مقامات از آنها زبان خط گرفتند که نوار را در شبکه‌های اجتماعی نگذارند. یک کارگر محلی لوکویل در ازبکستان گفت تجربه تحقیر کارگران و از کار راندن آنها به سبب ندانستن زبان روسی زیاد است. به رادیو آزادی میسر نشد که با ایوان شیلوف در تماس شود و اصل قضیه را از او هم بپرسد. استخراج گاز یکی از فعالیت‌های اساسی شرکت لوکویل روسیه در ازبکستان است. این شرکت در اجرای طرح کندیم خوزک شدی کنگرد جنوب و غرب حصار و ارال شریک استراتژی ازبک نفت گاز است.
دسته منتخبی فوتبال تاجیکستان که روز 12 نوامبر به شهر مندلای رسید، با بازی مرحله انتخابی قهرمانی جهان 2022 مقابل تیم ملی میانمار آمادگی میبیند. لیگ کودکان و نورسان فوتبال تاجیکستان با جایزه بهترین لیگ نورسان در آسیا در سال 2019 مکافاتانیده شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. تیم ملی فوتبال تاجیکستان که روز سه‌شنبه 12 نوامبر به شهر مندلای رسید، با بازی مرحله انتخابی قهرمانی جهان 2022 مقابل تیم ملی میانمار آمادگی می‌بیند. بازی دوری پنجم در گروه F میان تیم‌های ملی میانمار و تاجیکستان روز پنجشنبه 14 نوامبر در ورزشگاه شهر مندلای ساعت 15:30 با وقت دوشنبه شروع می شود. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، فوتبال بازان تاجیک شام چهارشنبه در ورزشگاه مندلای تحت رهبری سرمربی عثمان توشف متخصص ازبکستانی تمرین کردند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 23 بازیگر داخل است که 7 نفرشان لیگیونر می باشند و از بنگلادش، بلغارستان، اندونزیا، روسیه، ازبکستان و عمان دعوت شدند. بازی میانی تیم های ملی میانمار و تاجیکستان را حکمان از سوریه تحت سروری مسعود طفیلی داوری می کنند. در همین حال منتخب ژاپن با 9 امتیاز در جدول گروهی F مقام اول را کسب نموده است. دسته های منتخب قرغیزستان و تاجیکستان با 6 امتیازی متناسباً در جای های دوم و سوم قرار دارند. منتخب مغولستان با 3 امتیاز در جای چهارم است. منتخب میانمار بدون امتیاز در زینه آخرین پنجم جایگیر شده است. خبری دیگر، لیگ کودکان و نورسان فوتبال تاجیکستان با جایزه بهترین لیگ نورسان در آسیا در سال 2019 مکافاتانیده شد. مراسم سپردن جایزه ها 12 نوامبر در پایتخت مالایزیا شهر کوالالومپور دایر گردید. جایزه ویژه را دبیر کلی کنفدراسیون فوتبال آسیا داتو وینزور جان و فوتبال بازی مشهور نیم حمایتگر سابق منچستر یونایتد انگلیا و منتخب کره جنوبی پاک چی سون به مدیر لیگ کودکان و نورسان فوتبال تاجیکستان اویدا دولتبیکوف سپردند. انورشاه میرزایف کارمند مسئول فدراسیون فوتبال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
این ثمره مهنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان است که در سالهای زیاد در 6-7 سال اخیر فقط به فوتبال کودکان و نوجوانان توجه زیاد میدهد. آینده فوتبال ما بسیار درخشان است، یعنی که از حساب همین پسر بچه‌ها تیم یکچین ما بعد از 4-5 سال باز هم مستحکم‌تر می‌گردد.
از روی نامینیسیهای دیگر جایزه بهترین مربی سال در فوتبال جوانان به عبدالوهاب ناصر الحربی که تحت رهبری او منتخب نورسان زیر 16 ساله عربستان سعودی غالب مسابقات قهرمانی فدراسیون غربی فوتبال گردید تقدیم شد. همچنین اکادمی باشگاه فوتبال شاندون لونن تایشینی چین که بهترین اکادمی جوانان سال در آسیا اعتراف شد با جایزه کنفدراسیون فوتبال آسیا سرفراز گشت.
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما سم پارکر، یک پژوهشگر آمریکایی و مؤلف نظریه دیپلمات قرض چین میباشد. این پژوهشگر آمریکایی میگوید تاجیکستان در برابر قرضهای هنگفت چین باید احتیاط کار باشد و اندیشه کند که به کدام راه میرود. راهی که به گفته سم پارکر در صورت بی احتیاطی میتواند ذخیره های طبیعی تاجیکستان را در اختیار چین قرار دهد. صحبت ما با سم پارکر مؤلف نظریه دیپلمات قرضهای چینی در شهر دوشنبه برگزار شد.
سوالی یکمی من از شما این است که محترم جناب پارکر، شما را بنیادگذار نظریه یا کنسپت دیپلمات قرضهای چینی می شمارند و ایده اساسی این نظریه آن است که دولت چین با دادن قرضهای بزرگ به کشورهای نیازمند نفوذ خود را بر آنها چیره می کند، یعنی این قرضها با هدفهای معین داده می شوند، درست است؟ و دلیل های این عقیده شما چیست؟
تشکر برای سوال. بله، دیپلماتیای قرض موضوع است که من تحقیق میکنم و چنین معنی دارد که چین به کشورهای تریلیون ها دلار وام وعده میدهد که آن را برگردانیدن نمیتوانند و این قرضها درآمد و ارزش های نو به وجود نمیارند. حتمی نیست که مقصد به دامی سرمایه گذاری های بد افتادن این کشورها باشد. مقصد چین آن است که این سرمایه ها را برگرداند، درآمد اقتصادی گیرد که برای چین خوب است. اما همچنان باید در نظر گیریم طرح‌هایی هستند که چین راه‌ها یا نیروگاه‌هایی می‌سازد که به اندازه کافی درآمد نمی‌آورند تا قرض پرداخته شود. آنگاه چین ذخیره‌های طلا را می‌خواهد یا حمایت آن کشورها را در مسئله‌های معین در سازمان ملل. یعنی معنی دیپلماتیای قرض این است که چین سرمایه می‌دهد ولی آن را پس گرفتن نمی‌تواند. یعنی چین راضی است که قرض یا با پول برگردانیده شود یا با وسیله‌های دیگر.
That's great for China. It makes its money back. But if the project does not turn out well, it will look to be repaid in other means.
می شود گفت که قرضهای چین دامی هستند که کشورها وقتی به آن میافتند مجبور می شوند که منفعتهای سیاسی و امنیتی و حتی حربی چین را احترام کنند.
من فکر نمی کنم که این هدف عمدی چین است تا چنین کشورها را گرفتار کند، اما قطع نظر از هدف نتیجه کار عینی همین می شود. یعنی باز می گویم چین عمدن طرح‌هایی را می سازد که با سرمایه گذاری بد کشورها را به دام افتاند، اما غالبا همین گونه نتیجه حاصل می شود که این کشورها به دام می افتند و در عوض آنها مجبور می شوند از موضع گیری چین در مسئله های هنگ کنگ، تایوان یا برخورد با اویغور حمایت کنند. برای نمونه یک شماره از کشورها فشار چین را به اویغورها محکوم کردند ولی برخی دیگر آن را درست شمردند. یا کشورهای از موضع گیری چین که هنگ کنگ و تایوان بخش از آنند حمایت میکنند. این هم یک نوعی گردانیدن وام است یا راههای دیگری باز پرداخت قرضهای چین را جستجو کنند. برای نمونه ذخیره هایشان را در عوض بنیاد نیروگاه به چین بدهند.
نظر شما از زمان رسانه‌ای شدنش است در سال 2018 به مخالفت ها نیز دچار گشت و از جمله کارشناسان مثل حسین عسکری و یسان راست گفتند که این یک واهمه است و دلیل هایش انتخابی بوده. در اصل چین به کشورهای کم بضاعت کمک میکند و در نهایت برنامه‌های آن به منفعت رشد اقتصاد جهانند. شما در پاسخ آنها چی میگویید؟
پاسخ من این خواهد بود که پس از رسانه‌ای شدن نظریه من در ماه می سال 2018 پاکستان، میانمار، مالدیو، مالایزیا و کنیا از طرح‌های میلیارد دلاری چین دست کشیدند. برخی از گفت‌وشنیدها قطع شدند، زیرا آنها درک کردند که این قرض‌ها برای بازگرداندن خیلی بزرگ و سنگینند. خود چین نیز این را درک نمود و در فرم یک کمربند یک راه که ماه اپریل امسال برگزار شد، رئیس جمهوری چین سی جین پینگ گفت طرح‌ها باید از جهت سرمایه گذاری اجرا شونده باشند، سبزتر باشند و نگرانی‌های محلی را به نظر گیرند. یعنی صفت قرض‌ها باید خوبتر باشد و آنها همچنان برای رشد اقتصاد کشور قرض گیرنده روانه شوند. باید کارگران محلی در آنها بیشتر کار کنند و بازپرداخت قرض‌ها باید آسان‌تر باشد.
نمونه های در جهان هست که سایه سیاسی قرضهای چین و سوء استفاده چین را از حال کشورهای قرض گیرنده نشان دهد.
یکی از کشورهایی که می توانیم درباره این چیز گوییم شریلانکا می باشد. یکی از طرحهایی که چین مبلغ گذاری کرده است فرودگاه است. فرودگاهی که در شریلانکا ساخته شده است، افسوس کسی آن را استفاده نمی برد، یعنی خالی است و کسی از آن استفاده نمی کند. یا بندر هامبرتوتا در شریلانکا که چین برای ساختن آن میلیارد دلار قرض داده است. اما خود شریلانکا به علت آن که قرض به طور مخصوص ساخته شده بود و هم فساد و رشوه به آن تاثیر داشت، قرض را به چین برگرداندن نتوانست. بالاخره چین این بنده را برای 99 سال تحت استفاده خودش قرار داد. این هم به خاطر آن که شریلانکا قرضش را برگرداندن نتوانست. در این رابطه آمریکا و هندوستان اظهار نگرانی کردند.
قرض و کمک های مالیوی چین به تاجیکستان نیز سال تا سال بالا می رود و به 3 میلیارد نزدیک می شود، ولی مقامات تاجیکستان می گویند این قرض ها به رشد کشور مساعدت کردند و تاجیکستان یگانه کشور نیست که از قرض های چین استفاده می کند.
بله، تا یک اندازه واقعا برای رشد مساعدت می کنند، ولی پیامد یا ارزشش چقدر است؟ یکی از مرکزهای مستقل پژوهش جهانی، مرکز رشد جهانی، درباره همه کشورهایی که از چین قرض میگیرند گزارش داد و 8 کشور را معین کرده است که بیش از همه از چین پول گرفته، خیلی وابسته قرضهای چین شدند. یکی از این 8 کشور تاجیکستان است. انتظاری های مرکز رشد جهانی این است که تا سال 2024 قرض تاجیکستان باز هم به اندازه جدی زیادتر می شود. قرضهایی که به تاجیکستان داده شدند باید برگردانده شوند. اگر تاجیکستان سری وقت این قرضها را بازگردانده نتواند، مثل که ما میدانیم استخراج چندین کانهای طلا و نقره به چین داده شدند، همین نمونه به عادت تبدیل خواهد یافت. در نتیجه فایده این ذخیره ها نه به تاجیکستان بلکه به چین میرسد، حالان که این ذخیره ها شاید خیلی بزرگتر از قرضها باشند و باید به مملکت و مردم تاجیکستان خدمتی دراز مدت کنند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. همصحبت امروزه ما سیم پارکر، پژوهشگر آمریکایی و مؤلف نظریه دیپلمات قرضهای چینی میباشد. صحبت را ادامه میدهیم.
در عوض قرضهای خود چین کانهای طلای تاجیکستان را گرفت. قریب همه برنامه‌های آن از امتیازهای زیاد به مثل آزاد بودن از انداز، پرداخت‌های گمرکی و دیگر مجبوریت‌ها برخوردارند، ولی از سوی دیگر خود تاجیکستان قادر نیست استخراج کارکرد طلا یا نقره را براه ماند. پس باید در چنین شرایط تاجیکستان چیکار کند؟
در خود نظریه دیپلماتیک قرضهای چینی من این مسئله را روشن ساختم، به خاطر آنکه آن کشورهایی که از چین قرض می‌گیرند خیلی دیر اعتراف می‌کنند که چیکار کردند. بعد از آنکه خیلی دیر شد، آنها اعتراف و درک میکنند که برای بعضی قرضهای چین چقدر بایگری خود را از دست دادند. برمیگردیم به همون فرومی که ماه اپریل امسال گذشت. چین در عموم درک کرده است که نظارت قرضهایی که داده می شود باید بهتر باشد. یعنی چین باید بیند که قرضها را به کدام مقصد داده است. همچنین باید درک کنند که این پولها چگونه صرف شده، باز چگونه و کی برمیگردند. تاجیکستان وقتی این قرضها را میگیرد باید خیلی موازی باشد و اهمیت دهد که پولهای چین را برای چی استفاده میکند. در گذشته ما میدانیم آن پولهایی که از چین گرفته شد موافق مقصد استفاده نشد. ضرور نیست که تئاتر از حساب قرضهای چین ساخته شود. پولهایی که از طرف تاجیکستان از چین گرفته شد برای بنای حکومت و پارلمان، پرچم و تئاتر صرف شدند. تاجیکستان را ضرور است که موضع باشد که قرضش را برای چی استفاده میبرد. در استفاده و صرف قرض باید شفافیت وجود داشته باشد.
Prioritize what are the most important projects. Some of the money China has loaned has gone to building a new parliament building, building a theater, building a museum.
در مورد تاجیکستان این هم هست که چرا آمریکا یا کشورهای اروپا به اقتصاد آن سرمایه گذاری ناچیز دارند، که طبعا جای را برای میلیاردهای چین باز میکند. مگر چنین نیست؟
شما درست گفتید و ما امروز میبینیم که کشورهای مثل تاجیکستان برای رشد انفراستراکتور با سرمایه گذاری نیاز دارند، اما کشورهای غربی در کشورهای مثل تاجیکستان سرمایه گذاری زیاد ندارند. باید تاجیکستان ببیند که فرصت بهترین سرمایه گذاری کدام است، نه هر طرح بد یا آسیب‌پذیر می باشد. کشورها یک و یک بار سرمایه گذاری کلان را می گیرند، اما دادن این پول برای آنها مشکل می شود. وقتی آنها پول کلان را می گیرند و دادن پول مشکل می شود، بعد چی شروع می شود؟ این گونه کشورها کانهای خودشان را به اختیار این یا آن کشور سرمایه گذار می دهند. برای همین باید این خیل نشود و قبل از گرفتن قرض باید آنها درست تحلیل کنند که در دورنما چگونه این پول را به کشور سرمایه گذار برمی گردانند.
خلاصه شما چیست؟ تاجیکستان با ادامه این راه در مورد قرضهای هنگفت چین در آینده به چه حال روبرو شده می تواند؟
من فکر می کنم که حالا هم سری وقت است که تاجیکستان یک بار دیگر فکر کند که در کدام راه است. بعضی از لایحه ها را حتی می تواند متوقف سازد. اگر تاجیکستان به این راه ادامه دادن گیرد، برای اقتصاد کشور واقعا ضرر می شود. ما گفته می توانیم که دوام دادن این راه چی معنی دارد. محتوای این سازشنامه ها دادن کنهای یا ذخیره های مینرالی که تاجیکستان دارد می باشد. از سازشنامه هایی که به امضا رسانده می شوند، فایده ای که تاجیکستان باید به اقتصاد خود آورد، این سود و فایده نه به اقتصاد تاجیکستان بلکه به چین می رود. تاجیکستان باید تحلیل کند کدام طرح ها را به امضا رساند و شرط و شرایط سازشنامه ها باید روشن باشند. این باید برای اقتصاد تاجیکستان و برای مردم تاجیکستان نفع آورد.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. من مولا رجب یوسفی، مؤلف و تهیه کننده برنامه، تا نشرهای منبعده شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان کی خاکی کوی تو باشم، کی خاکی کوی تو باشم.
در آن نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان کی خاکی کوی تو باشم.
کی خاکی کوی تو باشم، که صبح قیامت که سرزی خود برارم، با وقتی صبح قیامت که سرزی خود برارم، با گفتگوی تو خیزم، با جستجوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاکی کوی تو باشم، که خاکی کوی تو باشم.
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاکی کوی تو باشم،
که خاکی کوی تو باشم. حدیثی رفزه نگویم گلی بهش نبویم، حدیثی رفزه نگویم گلی بهش نبویم، جمال حور نجویم دوان بسوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم که خاک کوی تو باشم.